الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر و نازنین و بزرگوار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. روزهای پایانی ماه رجب المرجب رو داریم سپری میکنیم. خوشا به حال اونهایی که از این روزها، از این شبها استفاده کردن و خوشا به حال اونهایی که از روزهای باقی مانده این ماه عزیز بهره مند میشن. ماه رجب یک تمرین است، یک آمادگی است و بعد از اون هم شعبان برای ورود به ماه مبارک رمضان. انشالله که خدا به هممون توفیق بندگی عنایت بکنه. به ویژه روزه ماه رجب خیلی سفارش شده، حتی به اندازه یک روز روزه داری توصیه و سفارش شده. حالا اونایی هم که روزه قضا دارن به نیت روزه قضا، و اونایی هم که روزه قضا ندارند روزه مستحبی میتونن بگیرن. هر دو خلاصه ثواب روزه ماه رجب انشالله نصیبشون خواهد شد. ماه مولای ما، آقای ما، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. عید مبعث که ما در پیش رو داریم روز پنجشنبه، روز مخصوص زیارتی امیرالمؤمنین هست. یعنی روز مبعث که بعثت نبی گرامی اسلام هست، در روایات و جز اعمال اون روز زیارت مولای ما، آقای ما، حضرت امیرالمؤمنین هست. خوشا به حال اونایی که نجف هستند و در محضر حضرت مولا. خب همونطور که میدونید ما یک شنبه شبها خدمتون میرسیم، برنامه زنده حبل المتین، مباحثی رو داریم تقدیم میکنیم. درسهایی از امامت و ولایت گفتگوی ما هست و بعد از اون هم انشالله بخشی از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به بیننده های بزرگوار. بارها گفتیم که تفاوتی نمیکنه واقعا برای ما که چه عزیزی بیاد روی خط ارتباطی. اولویت ما اتفاقا با عزیزان اهل سنت هست یا با آقایان وهابی، حالا چه علماشون چه بیننده های معمولی بخوان بیان روی خط، اولویت دارن اونها بر عزیزان شیعه ما. و از این فرصت استفاده کنید لطفاً. بیایید، نکته‌ای دارید، مطلبی دارید، بحثی دارید، گفتگویی دارید، حتما در خدمتتون هستیم و در خدمت عزیزان و محبان و شیعیان مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هم هستیم. استاد عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی الان در محضرشون هستیم و ان شاء الله قرار هست که مباحث امشب رو در کنار ایشون یاد بگیریم و ان شاء الله در زندگیمون هم به کار ببریم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا شاهد المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت و روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه های همیشگی عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. سیلی و میخ در و آتش نگارم را گرفت، بشکند دست مغیره چون که یارم را گرفت. پیش چشمم همسرم رازد عدوی بی حیا، این جسارت هدیه پروردگارم را گرفت. فاطمه بود نبودم بود قنفذ با لگد، فاطمه بود نبودم بود قنفذ با لگد. ضربه ای زد پشت در، ایل و تبارم را گرفت. آسمان شد روزخان و گریه کن عرش خدا، آسمان شد روزخان و گریه کن عرش خدا. داغ زهرا خنده های روزگارم را گرفت. صبر کردم در عزای خاتم پیغمبران، داغ زهرا عاقبت صبر و قرارم را گرفت. گل نورسته ما را چیدند، گل نورسته ما را چیدند. شب که تاریک شود منزل من، عوض شب بسوزد دل من. صلی الله علیک یا مولات یا فاطمه الزهرا.
خیلی ممنونم. با نام یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها برنامه رو آغاز کردیم که رسم برنامه ما و رسم حضرت استاد این است که خب یادی میکنن از حضرت مادر و بعد میریم سراغ مباحث. عزیزان عرض کردم درس های از امامت و ولایت موضوع گفتگوی ما با جناب استاد بود. با توجه به اینکه میخوایم انشالله ذهن شما فکر شما آماده بشه و مباحث جدید رو مطرح بکنیم، قاعدتا ما ابتدای برنامه یک خلاصه ای از مباحث گذشته رو تقدیم میکنیم، بعد انشالله سوالات جدید رو و مباحث جدید رو. حضرت استاد در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. یا ابا شاول المهدی ادرکنی. ما در جلسات گذشته بحثی را آغاز کردیم که اگر ما بخواهیم به احادیث نبوی و احادیث اهل بیت سلام الله علیه مجمعین استناد کنیم، یک سری مقدماتی لازم دارد که باید اونها قبل از ورود به بحث کلامی و امامت حل بشه. یکی این که آیا ما می توانیم بدون استناد به روایات و احادیث اهل بیت تمام معارف دینی را از توحید گرفته تا احکام از قرآن استفاده کنیم یا خیر؟ عرض کردیم قرآن که می فرماید فیه تبیان کل شی، در کنارش هم می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن بیانگر هر چیز هست، ولی در کنارش نبی مکرم مبین قرآن هست، مفسر قرآن هست، نه قاری قرآن، نه تلاوت کن قرآن. و بعد عرض کردیم که بعد از رسول اکرم این تبیین به عهده امیرالمومنین سلام الله علیه واگذار شده. یک بحثی بود، مفصل صحبت کردیم. در جلسه گذشته در رابطه با اینکه اطاعت نبی در چه حدی هست، آیا اطاعت نبی عین اطاعت خداست یا نه در طول اطاعت خداست و اطاعت مستقله، از آیات استفاده کردیم اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الله و رسوله و من یعص الله و رسوله، استفاده میشه که اصلا اطاعت نبی مکرم جدای از اطاعت خداست. اطاعت خدا آیات قرآنی است، اطاعت رسول اکرم احادیثی است که رسول اکرم در تبیین تفسیر شأن نزول آیات میخواد بیان کنه، یا بعضی از مسائلی است که در قرآن اصلا نیامده رسول اکرم بیان میکنه، بر همم لازم هست از نبی مکرم تبعیت کنند. نکته پایانی که در جلسه گذشته ما عرض کردیم این که نبی مکرم معصوم است، چه در ابلاغ وحی چه در تبیین سنت. و حتی ما روایاتی از کتب اهل سنت آوردیم که رسول اکرم می فرماید حتی من شوخی هایی که می کنم با شماها همین هم وحیه، یعنی چیزی نیست که من از خودم برخلاف اراده خدا حرف زده باشم، از زبان من جز حق بیرون نمیاد. و همینم از ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، غیر از این چیز دیگری نیست. اگر بنا باشد گفتار پیغمبر، رفتار پیغمبر، سیره پیغمبر، غذا خوردن پیغمبر، خوابیدن پیغمبر، قرآن خواندن پیغمبر، شوخی های پیغمبر، غضب پیغمبر، خوشحالی پیغمبر، اینها اگر تحت پوشش عصمت نباشد، ما اعتمادمون نسبت به سنت و سیره پیغمبر از دست میره. ولذا ما دیدیم ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، عسقلانی و همه استوانهای علمی اهل سنت گفتن آقا و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شامل هم آیات و هم احادیث و سیره نبی مکرم را هم شامل میشه. این خلاصه و فشرده بحث قبلی ما بود.
ممنونم از شما حضرت استاد. خب این شعاری که از ابتدا برخی ها بعد از رحلت نبی مکرم و معظم دادن کسبنا کتاب الله، که کتاب خدا برای ما بس هست، بقیه رو باید خلاصه کنار گذاشت. اما نکته بعدی اینه که، من نکته دقیق اینه که خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام کتاب و سنت در با کتاب و اهل بیت در بین مردم به یادگار گذاشتن. و حالا این که میخوایم ببینیم چقدر سنت از نظر علمای سنت و اهل سنت حجیت داره، این خودش کمک میکنه به این بحث که در واقع اینها در کنار هم هستن، هم کتاب خدا، هم سنت پیامبر و هم اهل بیت عصمت و طهارت. حضرت استاد بفرمایید حجیت سنت از نظر علمای اهل سنت به چه شکله؟
بله، در رابطه با اینکه سنت چی هست، در یک جمله ما باید عرض کنیم اگر ما سنت رو حذف کنیم، بگیم حسبنا کتاب الله و یا این سلفی های امروز و قرآنیون و اینهایی که داد میزنن، کتاب می نویسن، قرآن، فهم قرآن بدون حدیث، ما از اینا سوال می کنیم آقا شما کوچکترین مسائل زندگی را بیایید از قرآن برای ما بیان کنید. نماز صبح دو رکعته، کجای قرآن دارد؟ رکوع دارد؟ سجده دارد؟ چه دارد؟ یا در مسائل اجتماعی و غیره، برخورد یک مرد با همسرش، برخورد یک مرد با زن بچهش، با فرزندانش، غیره، خب اینا همه مسائل اسلامی است و اسلام برای حتی رفتن تو دستشویی به قول بعضی میگن 70 تا دستورالعمل داره. رفتن به مسجد، بیرون آمدن مسجد دستورالعمل داره. در شرح حال یکی از عرفای گذشته نقل میکنن که اینها در مسجد رفته بودن، منتظر یک عالم بزرگی بودن که ادعای علم داشت و ادعای معرفت و غیره. وقتی وارد مسجد می شد پای چپش رو وارد کرد اول. اینهایی که اونجا بودن گفتن به درد ما نمی خوره این آقا. این آقا از الفبای آداب مسجد با خبر نیست. نمی دانه مسجد کسی می خواد وارد بشه اول باید پای راستش رو بگذاره. این آقا که پای چپش وارد مسجد شد، کلمات این به درد ما نمیخوره. یعنی اینقدر بعضی ها مقید بودن. خب اینا رو از کجا در آوردن؟ از خودشون در آوردن یا احادیث نبوی و اهل بیت علیهم السلام بوده؟ ولذا روی این جهت ابن حجر عسقلانی که متوفای 852 هست و از استوانهای علمی اهل سنت هست، هم در حوزه فقه، هم در حوزه حدیث، هم در حوزه رجال سرآمد عصر خودش بوده. و ما بعد از ابن حجر دیگه خریت فن رجال در علمای اهل سنت خیلی کم داریم، یا اگر بگیم نداریم حرف خلاصه
بیراهی نیست.
بره ایشون در این کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری با تحقیق بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی جلد 13 صفحه 291 میگه اخرج البیهقی بسند صحیح. بیهقی با سند صحیح نقل کرده از حسان ابن عطیه، یکی از تابعین که از ثقات شامیین هم هست، که میگه کان جبریلو ینزل علی النبی بسنته کما ینزل علیه بالقرآن. جبرئیل سنت را بر پیغمبر نازل میکرد همونطوری که قرآن را نازل میکرد. تفاوتش چیه؟ در قرآن تحدی هست. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اگر شک دارید در این آیاتی که بر پیغمبر نازل کردیم، راست میگید یک سوره، مثل سوره ولعصر، سوره انا اتینا کسر که کوچکترین سوره قرآن، سوره کوثر از نظر لفظ، از نظر معنا جز بزرگترین و پر خلاصه معناترین سوره قرآنی است. بگه اگر راست میگید، اگر احساس میکنید این کلمات بشر هست، یک آیه مثلش رو بیارید. خب در قرآن تحدی هست، ولی در حدیث نه، تحدی نیست. روایات نبی مکرم میگه افراد دیگر هم میتونن مثل اون رو بیان کنن. بلیزا داره جبرئیل هم قرآن رو بر پیغمبر نازل می کرد، هم سنت رو بر پیغمبر نازل می کرد. هیچ تفاوتی ندارد. قرآن هم کلام الله از زبان پیغمبر با تحدی، سنت هم کلام الله از زبان پیغمبر بدون تحدی. یکی از ادبای بزرگ روی این آیهی که رسیده بود گفت آخه خدای عالم میگه یک سوره مثل قرآن بیارید، آخه این که هنری نیست، من 10 تا سوره میتونم بیارم. شروع کرد یک سوره نوشتن. همینطوری سر سفره نشسته بودن، خودش و خانومش و بچه‌هاش نشسته بودن، گفت والا قرآن که میگه با یک سوره بیارید، من چند تا سوره آوردم. میکشه همون سر سفره خواند. دخترش ادیب بود، آمد به همین سوره که باباش آورده بود نزده که 10 تا اشکال ادبی گرفت همونجا سر سفره. بعد این سر شنداخ پایین گفت صدق الله و صدق رسولو این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. این از ایشون. و لذا میگه و یجمع ذلک کله و ما ینطق عن الهوا الى آخره. میگه ما میگیم سنت هم همانند و قرآن کلام الله از زبان پیغمبر، همین آیه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها هست. ابن عبدالبر قرطبی که از علمای بزرگ رجال هست، کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب دیگه از کتاب هایی است که گمان نمی کنم هیچ بچه سنی با اسم ابن عبدالبر و کتاب الاستیعاب آشنا نباشد. یک کتاب دیگری هم داره در رابطه با جامع بیان العلم و فضله. در جلد دوم ایشون از حسان ابن عطیه نقل میکنه، میگه کان الوحی ینزل علی رسول الله، وحی بر پیغمبر نازل میشد و یحضره جبرئیل به سنت التی تفسر ذلک. خیلی جالبه ها. میگه وحی رو جبرئیل بر نبی مکرم نازل میکرد و در کنار وحی جبرئیل میامد سنت رو نازل میکرد که قرآن رو تفسیر کنه. همون و انزلنا الیک از ذکر لتبین للناس، لتبینش هم از زبان خداست. پیغمبر اگر تفسیر قرآن می کند، تبیین قرآن می کند، این هم از زبان خدا به واسطه جبرائیل هست. باز روایت دیگری از اوزایی که از علمای بزرگ اهل سنت، از فقهای نامی اهل سنت هست، از مکول میگه القرآن احوج الی السنه من السنه الی الکتاب. احتیاج قرآن به سنت بیش از احتیاج سنت به قرآنه. سنت رو میشه بدون قرآن فهمید، چون سنت خیلی مفصله، ولی قرآن رو بدون سنت نمیشه فهمید. خب بس حسبنا کتاب الله چه شد؟ بس باز پسر احمد ابن حنبل آقازاده از احمد سوال میکنه که ازش سوال کردن روی ان سنت قاضیتون علل کتاب، فقال ما اکثر علی هازا ان اقوله ان سنت قاضیتون علل کتاب، ان سنت تفسر الکتاب و تبینو. بعضی ها میگن آقای احمد ابن حنبل حدیثی داریم از سنت و قاضیتون علی الکتاب، سنت قاضی و حاکم بر کتابه. میگه از این خیلی بالاتر، این که سنت قاضی و قضاوت کن و حاکم بر کتابه، چون سنت تفسر الکتاب و تبینه، این سنت هست که کتاب را تفسیر میکنه و تبیین میکنه. ما از این آقایان سلفی ها بارها این سوال رو کردیم، ولی تا به حالم جواب ندادن به ما. دوستانی که با این شبکه های وهابی مرتبط هستن زنگ میزنن این سوال ما رو از این آقایان بکنن. آقای خلیفه اول در حدیث قرطاس گفت حسبنا کتاب الله. جناب خلیفه اول بعد از نبی مکرم احادیث رو آتش زد، گفت بیننا و بینکم کتاب الله. هر کس از شما سوال کرد نگید حدیث، بگید آقا بین ما و شما کتاب خدا هست. خب از این آقایان سوال بفرمایید، این که بیننا و بینکم کتاب الله، حسبنا کتاب الله، آیا شما می توانید اعمال یک روز عمرتون رو بدون استفاده از قرآن برای ما بیان کنید یا نمیتونید؟ این حسبنا کتاب الله، خب دیگه صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، نمیدونم سنن ابن ماجه، موطأ مالک، اینا چه کار میکنه تو خانه های شما؟
بله
اینا چه کار میکنه؟ خب این رو بردار بریزه تو دریا دیگه. اگر نمیگید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بسه. ببینید یه مقداری دقت بشه که ما یک حرفی نزنیم که حتی زن بچه ما در خونه از ما سوال کنن ما شرمنده جواب زن بچه خودمون بشیم. حالا بیرون رو ما کار نداریم، اگر زن بچه ما از ما سوال کند نتونیم ما جواب بدیم. ولذا و من این سوال رو بارها کردم، اینی میخواستم عرض کنم. آقایان میگن کسی منکر صحبت آقای ابوبکر باشه کافره. هر کس بگه ابوبکر صحابه نیست، نمازم که نیست، روزه هم که نیست، کسی بگه آقای ابوبکر صحابه نیست، کافره. چرا؟ به دلیل آیه شریفه از هما فلغار. خب آقا از هما فلغار ما هرچی میخوانیم قبل بعد خودش رو میبینیم اسمی از ابوبکر نیست. از کجا آوردید شما؟ به قول میگن یک کسی رفته بود مدرسه، همون روز اول گفتن که ضمیر هو در ضربه مستتره، واخه کجاشه؟ بعد یه روزی برداشت با این چاقو این کتاب رو هی سولاک بگه توش چیه؟ بعد در یک جا بعد از 30-40 سفر رسید به کلمه یهوه، اومد پیش استادش، خب من اون ضمیری که مستتر هست اینه پیدا کردم. ببینید هوه در صفحه مثلا 25 هوه هست. حالا این آقایان ببینیم آیه غار را یه مقداری به قول با چاقو پایین بالا کنم، ببین در یک جا میرسن که اونجا اسم آقای ابوبکر آمده باشه. خب غیر از این که از سنت استفاده میکنید، از کجا دارید استفاده میکنید؟ شما میگید آقا برای شما عرض کنم طهارت عایشه از آسمان نازل شده، آیه افک. خب این آیه افک هرچه ما گشتیم قبل بعد با چاقوام پایین بالا کردیم، هرچه رفتیم تا به قول جلد قرآن رو هم سولاخ کردیم، هیچ کلمه عایشه نیست. از کجا در آوردید شما این رو؟ جز از سنت. اون وقت وقتی به آیه غار و آیه نور میرسید آقا سنت، آیه ابلاغ میرسید، آیه ولایت میرسید، آیه اکمال میرسید، آیه مباهله میرسید. نه آقا در قرآن همچه چیزی نیست. بابا در آیه اکمال بحث نجس بودن و حلال بودن گوشت و الاغ و خر و گاو و نمیدانم سگ و خرس و خوک اینها هست. خب آیه تطهیر مربوط به زنان پیغمبر است و ربطی به اهل بیت ندارد. خب چطور اونجا به سنت تمسک میکنید ولی در آیه تطهیر و در آیه اکمال و غیره به سنت نمیخواد تمسک کنید شما؟ آیا این یک بام دو هوا؟ نه، یک بام و هزار هوا نیست. و بکنید هر چه میخواهید بکنید، ولی بدانید که یک روزی در محضر عدل الهی باید جواب بدید. به تعبیر علامه طباطبایی ما ابدیتی در پیش داریم. دنیا 70-80-90-100 سال 120 سال، ولی اونجا چیه؟ 120 سال، 120 هزار سال، 120 میلیون سال، 120 تریلیون سال. اصلا عددی نیست اونجا، ابد و ابد و ابد.
یا در کسایی که این کتابا رو نوشتن همه رفتن الان اونجا برسر،
الان اونجا گرفتارن. یعنی 60-70 سال حرفه های نادرست، ابد الابد گرفتار آتش جهنم. آیا چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ و الان هم دیگه زمان سابق نیست شما بگید حجت برای ما تمام نشد. به نظر من الان حجت حتی برای عوام هم کاملا روشنه. مطالب با این رسانه ها، فضای مجازی و غیره، حق به گوش همه داره میرسه. چه شیعه باشد، چه سنی باشد، چه وهابی باشد، چه سلفی باشد، فرقی نمی کند. مسیحی باشد، یهودی باشد، تمام مسائل به دست اینها میرسه. ولذا ما میبینیم بر این که این آقایانی که کم حرف از حسبنا کتاب الله میزنن، یا این آقایان قرآنیون در رأسش این آقای ناسبی مصطفی طباطبایی به تعبیر آیت الله رضوان سبحانی، خب آیا این تفسیری که ایشون میگه در بعضی از شبکه‌های معاندن پخش میشه، تو این تفسیر چقدر به روایات استدلال میکنه این آقا؟ اگر روایت در صحیح بخاری بود آقای طباطبایی میشه استدلال کرد، مسند احمد میشه استدلال کرد، ولی که حدیثی اگر چنانچه در کتاب کافی بود نمیشه استدلال کرد. ما یک دفعه 4-5 سال قبل بودیشون در رابطه با یک موضوعی در یکی از مراکز حضور پیدا میکرد، ما به یکی از این دوستان گفتیم آقا ایشون از نظر فکری منحرفه. بعد یه مداری ممانعت کرده بودن، چون 7-8 بار زنگ زده بودن من نبودم. بعد یه روزی ما بودیم، دوستان وعظ کردن، برگشت کن من خلاصه برادر ناچیز شما هستم، منحرف شما هستم، مصطفی حسینی. گفتم خب بفرمایید. گفت که شما گفته بودید که من منحرفم اونجا در فلان جلسه، اصلا اونجا بحث شیعه سنی نیست. اونجا ما در رابطه با آتیست ها بحث میکنیم، الحاد بحث میکنیم و اصلا این که آیا خدا هست نیست، مشابهات اینها رو بحث میکنیم. گفتم آقای طباطبایی، شما همین جلسه گذشته چقدر شما پشت سر کلینی و کافی حرف زدید. کلینی مربوط به آتیست هاست، آتیسته، ملحده، کتاب کافی کتاب ملحدین هست. فهمید نه، ما از همه مطالبش خلاصه باخبر هستیم. دیگه بنده خدا غلاف کرد و خداحافظی کرد. خب اینها یعنی ما نمیدانیم چیه قضیهش که وقتی به کتب شیعه میرسن اینطوری، به کتب اهل سنت خودش هم میگه من نه شیعه هستم نه سنی، مسلمانم من. خب بابا مسلمانی شیعه برای خودش کتابی دارد، سنی هم کتابی دارد، شما مسلمان کتابی بیارید برای خودتون دیگه، یه کتاب حدیثی بیارید، کتاب رجالی کلامی اخلاقی. خب ببینیم که کتاب شما مسلمان ها چیه که میگید ما مسلمانیم، نه شیعه هستیم نه سنی هستیم. حالا نمیدونیم چی. ابو حنیفه رئیس امام آقایان حنفی ها میگه آقا این کتاب قواعد و تحدیث قاسمی هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست، که ایشون میگه آقا، آقای ابو حنیفه میگفت لولا سنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود هیچ کدام ما قرآن رو نمیفهمیدیم. این دیگه حرف ابو حنیفه است دیگه. آیا این بهتر میفهمد حسبنا کتاب الله رای طباطبایی یا حضرت مستطاب عالی؟ والله نمیدانیم، ما ماندیم توش که چطوری هست برنامهش. از امام شافعی میگه اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر دیدید من یک حرفی زدم در کنار حرف من حدیث صحیحی یافتید، مذهب من اونه. اگر چنانچه دیدید کلامی یخالف کلام رسول الله، سخن من مخالف سخن پیغمبره، فعملو به کلام رسول الله وضربو کلامی به کلامی الحائد. اگر سخن من با سخن پیغمبر مخالف بود به سخن پیغمبر عمل کنید، سخن من رو بکوبید به سینه دیوار. و به یکی از شاگرداش میگه یا با اصاب لا تقلدنی فی کل ما اقول. این دیگه حرف امام شافعیه دیگه، هرچه من میگم تقلید از من نکن. ونظر فی ذلک لنفسک، خودت بررسی کن. فانه دینون، این دین توست، فردای قیامت باید جواب بدی خودت. من تو قبرت نمیگذارم من بیام اونجا از دفاع کنم ها، در برابر نکیر منکر من نیستم ها، فردا در محضر حق تعالی من اونجا نیستم، وکیل مدافع تو نیستم ها، خودت باید از خودت دفاع کنی اونجا. آقای احمد ابن حنبل که رئیس آقایان حنبلی ها و اهل حدیثه، جامع احکام تفسیر امام قرطبی در همون جلد اول صفحه 67، ایشون بحثی رو مطرح میکنه، میگه آقا ان السنه تفسر الكتاب و تبینه، این سنت هست که تفسیر میکند کتاب را و تبیین میکند، و سنت قاضی بر کتاب هست، نه کتاب قاضی بر کتاب. بعد همین جام داره و از اوزایی و غیره وحی بر پیغمبر نازل می شد و جبرئیل چه کار می کرد؟ او را تفسیر می کرد برای پیغمبر. البانی دیگه از وهابی های سرشناس عصر ما هست، کتابی داره متوفای 1420 با بنباز در یک سال از دنیا رفتن، صفت و صلات نبی محمد ناصرالدین الالبانی. ایشون در صفحه 17 میگه ای مسلمان فهدار بر حذر باش، بترس، مراقب باش، ان تحاول فهم القرآن مستقلن عن السنه، مستقلن عن السنه، بر حذر باش، بترس اینکه بخوای قرآن را بدون سنت بفهمی. فانک لن تستدی از ذلک ولو کنت فی اللغت سیبویه زمانک، نمیتونی بدون حدیث قرآن را بفهمی ولو اینکه تو سیبویه زمانت باشه. سیبوی از ادبای پرآوازه اهل سنت، این کتاب سیوطی و غیره خیلی مفصل در رابطه با اقوال سیبوی دیگه تقریبا میشه گفت بنیانگذار ادبیات عرب آقای سیبویه. میگه اگر در لغت مثل سیبوی هم باشی نمیتوانی قرآن را بدون سنت بفهمی. ما در این زمینه آقای چیز حرف خیلی زیاد داریم، حتی بعضی از علمای معاصر ما هم، من فقط یکی دو مورد اشاره کنم. این آقای محمد رفیع عثمان که از علمای بزرگ معاصر ما هست و آقایان علمای اهل سنت داخل کشورمون براشون خلاصه احترام ویژه قائلن، در کتاب نگارش حدیث در عصر پیغمبر اینجا هم ایشون مفصل که میگه به هیچ وجه ما نمیتوانیم بدون، میگه بدون حدیث عمل به قرآن ناممکن هست و بحثای دیگری هم دارد که من رد میشم. فیض محمد بلوچ باز از علمای بزرگ اهل سنت هست و خیلی هم براش احترام قائل هستن آقایان، ایشون هم باز مفصل میگه آقا ما بدون حدیث، در واقع اگر حدیث نبود هیچ یک از مسلمانان قرآن را نمیفهمید. دیگه بهتر از این، نه روزه را، نه نماز را، نه هیچ حکمی از احکام یا مسئله از مسائل آن را. خود دیگه آب پاک رو دست همه ریخت. اگر حدیث نبود هیچ یک از مسلمانان قرآن را نمیفهمید. محمد سلیم آزاد، این آقا هم باز کتابی داره از علمای بزرگ اهل سنت هست. حالا من خیلی زیاد نمیخوام در شرح حال این آقایان حرفی بزنم. ایشون هم باز در این کتابش میگه آقا فهم قرآن در گروی سنت رسول الله هست و اهل سنت معتقدند بدون روی آوردن به سنت رسول الله فهم و کشف مقصود قرآنی امکان پذیر نیست. مولوی محمد یوسف حسین پور از علمای بزرگ شرق کشور هست، ایشون هم باز در تفسیر معارف قرآن از مفتیان بزرگ آقایانم هست، ایشون هم در ابتدای قرآن میگه آقا علم تفسیر از منابع مخزن شرط فلان به گونه ای که بدون دسترسی به آن نمیتوان علوم دینی را به درستی درک و استخراج کرد. بعد در رابطه با شأن نزول قرآن و غیره مطرح میکنه. جناب آقای منذری که مختصر شهی مسلم را آورده، ایشون هم باز میگه آقا ما بدون استفاده از سنت قرآن را نمیفهمیم. اون بزرگان آقایان ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، امام شافعی، این هم مفتیان امروز ایران و پاکستان و هند که دیگه در خلاصه خط مقدم بیان مطالب و عقاید اهل سنت هستند.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. پس کاملا این موضوع روشن هست، اصلا به نظرم قضیه کسی عقلی داشته باشه فکری بکنه خودش متوجه میشه، مگر میشود بدون سنت، مگر میشود بدون پیامبر و اهل بیت ما به قرآن بتونیم برسیم و اصلا خیلی از مباحث دیگه که حتی در قرآن هم نیامده و از پیامبر و از اهل بیت به ما رسیده، خلاص از پیامبر گرامی اسلام قاعدتا همونها الان شده جزء اصول دین ما، فروع دین ما، حالا مباحث دیگه‌ای که باش سر و کار داریم. پس نمی‌شود به این شکل ما بخوایم سنت رو جایگزین در واقع سنت رو کنار بگذاریم و فقط به قرآن تمسک بکنیم. خب بریم تو این لحظات قشنگ و زیبایی که از ماه رجب داریم سپری میکنیم. من الان داشتم یک نگاه میکردم، حالا شایدم دقیق نباشه، اما در تقویم ها فردا 24 رجب به عنوان فتح خیبر توسط امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در سال 7 هجری قمری هست. البته حالا تو بعضی از نقل ها من یه نگاهی هم کردم، مثلا تو ماه سفر هم نقل کرده بودن، منتها توی تقویم ها مثلا باد سوا و تقویم های دیگه نقل شده. حالا باز استاد توی فاصله بعدی بیشتر اگر همین مناسبت باشه اشاره میکنن یا اگر مناسبت دیگه باشه، ولی به هر صورت بهانه است که ما یک یادی بکنیم از مولامون آجانمون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و مدح و منقبت و منزلت حضرت مولا رو با دل و جان بشنویم و گوشه قلبمون بگذاریم و دلمون جلا پیدا کنه. یا علی
نمراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی، نمرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی، شد مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی، چون نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی، نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی.
علی
یا
علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، حیدر حیدر، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، حیدر.
هلی تجلی عارفان تو چه مطلعی تو چه منظری، هلی موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری، که ندیدم به تو دیدم چو تو گوهری چو تو جوهری، چه در انبیا چه در اولیا، نه تو را عدیلی و همسری، به کدام کس مثلت زنم، به کدام کس مثلت زنم، که بود مثال تو یا علی.
علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، حیدر حیدر، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، حیدر
حیدر. سمعی
چشم تو میدشان،
نمرم زباده عشق تو هلم است و بیدل و بینشان، همه کس چشیده به قدر خود دمه ی زلال تو یا علی.
علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، حیدر.
تو تو همان ملیک مهیمنی که بهشت و جنت و نه فلک شده ذکر نام مقدست، همه برد السنه ملک پی جستجوی تو سار کن، به طریقت آمده یک به یک، به خدا که احمد مصطفی به فلک قدم نزد از سمک، مگر آن که داشت در این سفر طلب مثال تو یا علی.
علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، حیدر حیدر، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا
جانم جانم علی جانم حیدر. چقدر زیبا بود بچه ها، دستتون در نکنه میان برنامه، خیلی قشنگ و زیبا که واقعا انسان کیف میکنه، لذت میبره، جیگرش خونک میشه از شنیدن مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. عرض کردم دیگه روز مبعث پنجشنبه که عیده دیگه، یکی از بزرگترین اعیاد مسلمین هست و یکی از اعمالش زیارت آقا امیرالمومنین صلوات الله. اینا همه حساب داره، کتاب داره، اینا حرف برای گفتن داره، انشالله که قدام باشیم. خب ما همچنان در خدمت حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم، بحث درسایی از امامت و ولایت، بحث جایگاه حجیت سنت از نظر علمای اهل سنت رو استاد توضیح دادن. اما استاد آیا میشه واقعا به قرآن بدون سنت استناد کرد؟ ما بگیم که استناد کنیم به قرآن منتها سنت رو کنار بگذاریم؟
بله، در اینجا من یکی دو تا نمونه عرض می کنم، بعد یک نکته ای را که مربوط به فردا هست اشاره می کنم. جناب خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت و متوفای 463 هجری قمری هست، کتابی داره به نام الکفایه فی علم الروایه، شاید بشه گفت اولین کتاب علم درایه اهل سنته که به صورت مفصل مطرح شده. قبلن هم بوده، خیلی به صورت گذرا بوده. ایشون در این کتاب از یکی از بزرگان اهل سنت، از ایوب سختیانی، میگه اذا حدثت الرجل بالسنه، وقتی با یک کسی با سنت حرف میزنی، از سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر رو مطرح میکنی، فقال دعنا من هذا، با سنت بگذار کنار، حدثنا من القرآن، از قرآن بر ما بگو. همونطور که بعضی ها زنگ میزنن میگن شما از قرآن ثابت کنید. برگشت و فعلم انه ضال مضل، این آدمی که میگه سنت رو کنار بگذار فقط از قرآن و رامن حرف بزن، هم گمراه هم گمراه کننده است. دیگه از این واضح تر، خب ایوب سختیانی کیه؟ این ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 391-397 میگه ایوب ابن ابی تمیمه کیسان سختیانی، این آقا کان سید الفقها، سید فقها هست، نه تنها فقیه، سرور و آقای فقها هم هست. ابن سعد میگه آقا ثقه بوده، آدم متشخصی بوده در حدیث و کثیر العلم بوده، حجت بوده برای دیگران و خب سقتون لا یسأل عن مثله، مثل آقای سختیانی از وساقتش نمیشه سوال کرد، یعنی در قدر فوق وساقته. و نسائی گفته سقه هست و اینها. خب این آقا میگه اگر کسی از حدیث حرف زدی، گفت حدیث کنار بگذار از قرآن بگو، بدان او هم خودش گمراهه و مردم را هم گمراه میکنه. این یک مورد. ابو کلابه باز از علمای اهل سنت، قبل از اینکه مطلبش رو من بگم بریم چکاره از سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 468 میگه آقا ابو قلابه عبدالله ابن زید الامام جز ائمه ما هست، یعنی جز پیشوایان و نه عالم ها، جز ائمه و پیشوایان. شیخ الاسلام، شیخ الاسلام به کسی میگن که دیگه بالاترین مرتبه دینی را رسیده. شما یه مرجع تقلید جهان تشیع، اینا میگن شیخ الاسلام. این آقا چی میگه در سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 472؟ ایشون هم میگه، ابو قلابه میگه اگر شما از حدیث سخن گفتی، گفتن آقا حدیث بگذار کنار و هاتی کتاب الله، قرآن بیار بی اینجا برای ما باز کن بگو، فعلم انه ضالون، بدان بر این که این چیه؟ آدم گمراهیه، شکی در گمراه بودنش نداشته باشید. پس ما از این دو بخش این رو استفاده کردیم دوستان عزیز که قرآن بدون سنت قابل فهم نیست. اگر کسی هم بیاد بگه من میخوام از قرآن برا من بگو سنت کنار بگذار، این میشه مصداق زال و مزل. حالا ما یک سوالی میخوام اینجا داشته باشیم. ما میخوام سنت پیغمبر رو به دست بیاریم، چه کار کنیم؟ بریم سراغ آقای ابو هریره، سراغ کعب الاحبار، سراغ نمیدونم تمیم داری، اونها بریم، سعد بن ابی وقاص، یا نه سراغ کسانی بریم که نبی مکرم اونها رو برای ما معین کرده؟ در حدیث ثقلین فرمود کتاب خدا و اهل بیت من جایگزین من هستند، نه صحابه. حالا من از این آقایان وهابی ها میخوام سوال کنم، ما میخوام بریم سراغ صحابه. از کدام صحابه؟ کدامشون؟ ببینید من ذهبی دیگه، آقایان ذهبی دیگه از استوانهای علمی اهل سنت هست، جز کسانی است که چهار نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره علمی او هستند. کتابی دارد ذهبی، الرواة السقاد المتکلم فیهم، المتکلم فیهم بما لا یبذر، یک سری راویان ثقه داریم که هیچ کس نمیتونه در تضعیف اونا حرف بزنه. ایشون میگه آقا فبعض الصحابه کفر بعضهم به تعویل ما، بعضی از صحابه هم دیگه رو تکفیر میکردن، این میگفت تو کافری، اون میگفت تو کافری. خب ما میخوام به گفتار اینا عمل کنیم. این آقای الف که میگه به کافره، راست میگه یا دروغ میگه؟ اگر راست میگه پس معلوم میشه که در میان صحابه کافرم هست، صحابه بوده ها، نه اینکه از صحابه رفته بیرون. و اگر دروغ میگه پس خودش دروغ، ما نمیتونیم به روایتش عمل کنیم. خب با این عبارت آقای ذهبی ثابت شد که در میان صحابه افراد کافر و فاسق بودن، چون اگر راست بگه این آقا اون میشه کافر، دروغ بشه بگه خودش میشه فاسق. ما میخوام فرض بفرمایید آقای جیم ازش استفاده کنیم، نمیدانیم آقا این فاسقه یا کافره. در منطق گفتن آقا نتیجه تابع اخص مقدمات، بس ما نمیتونیم، شک داریم که آقا فاسق از کافر، ما حق تمسک نداریم. تفتازانی در شرح مقاصد در جلد پنجم خیلی عجیبه، ما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات، ما هم از استوانه کلامی تفتازانی، بین صحابه این همه جنگ و مشاجرات افتاده که در کتب تاریخی و با سندهای صحیح آمده،
یدل به ظاهرهی ان علا ان بعضهم قد حاد ان طریق الحق، بعضی از صحابه از راه حق منحرف شدن. و بلغ حد از ظلم و الفسق، به مرتبه ظالم و فاسق رسیده ان. و کان الباعث له الحقد و العناد، باعث این خلاصه درگیری ها فاسق بودن به خاطر معاند بودن اینها بوده و حسد بوده و درگیری بوده، رسیدن به سلطنت و ریاست بوده، رسیدن به لذات و شهوت ها بوده. دیگه چیزی باقی گذاشتین آقا برای صحابه؟ خب ما میخوام سنت رو فرا بگیریم. با این وضع آیا ما میتونیم؟ بعد میگه لیس کل صحابیین معصومن فلا کل من لقی النبی بالخیر معصومن. نه صحابه معصومه، نه اونهایی که خدمت پیغمبر بودن. ما میتونیم از اینها سنت پیغمبر را فرا بگیریم. بله علمای ما آمدن به خاطر حسن ظنی که به صحابه داشتن تأویلاتی کردن. خب آقا با تأویلات که نمیشه کار درست کرد که. ابن تیمیه به قول یک چیزی هم خلاصه از مادر یا خاله خونه بفهمیم، عمه خلاصه آقایان بفهمیم چیه. خب ایشون در منهاج سنه در جلد چهارم ایشون میگه آقا بعضی از صحابه و تابعین قد یحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن و نوع من الهوى الخفي. تعدادی از صحابه و تابعین اجتهادی میکردند که این نشان میده که اینها تابع هوای نفس هستند، هوای نفس خفی در سینه های اینها بوده. آیا ما از اینها فرا بگیریم یا بریم از اهل بیت فرا بگیریم؟ با اینکه اینها این همه تلاش کرد بنی امیه و بنی العباس، نقطه ضعفی از امیرالمومنین، از امام حسن، امام حسین تا امام عسکری، یک نقطه ضعفی نتونستن پیدا کنن. ما در مناسبت هایی که شهادت یا ولادت این بزرگواران بود مقید بودیم اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به اون امام مطرح کنیم. آقایان دیدن ذهبی، ابن حجر، نووی، کی از ائمه علیهم السلام به قدر تجلیل کردند که تالی تیل به نبی همونطور که از نبی مکرم تجلیل میکنن. آیا از ائمه اهل سنت هم اینطوری تجلیل میکنن؟ من یک جمله هم بگم. از مستدرک حاکم نیشابوری جلد چهارم صفحه 650 بحث این که برای شما عرض کنم، از مروان یک روایتی نقل شد. حالا من متن روایت کار ندارم. به گوش عایشه رسید. عایشه گفت کذب والله ما هو به، قسم به خدا آقای مروان دروغ گفته، همچه حدیث پیغمبر نفرموده. دیگه از این بهتر میخوایم داشته باشیم؟ یا نسبت به ابو هریره، کتاب مختلف التعویل مختلف الحدیث ابن قتیبه صفحه 159، یک روایتی از ابو هریره است از پیغمبر، میگه آقا زن قدم شومه، چارپا قدم شومه، خانه هم قدم شومه. حالا ما چارپا و قدم شما کار نداریم. میگه زن خلاصه قدم شومه. به عایشه رسید گفت کذب والذی انزل القرآن علی ابی القاسم، قسم به خدایی که قرآن به پیغمبر نازل کرده ابو هریره دروغ گفته. ابو هریره که 5700 تا روایت ما از این آقا داریم. و در روایات دیگر هم امیرالمومنین تکذیب میکرد او را، هم عمر تکذیب کرده، هم عثمان. خب چیکار کنیم؟ از اینها بگیریم یا بریم از کسی بگیریم که مورد تأیید نبی مکرم بود؟ فردا اونطور که عزیزانم اشاره داشتن، روز جنگ خیبره. ببینید این تعبیر رسول اکرم رو ملاحظه کنید. صحیح بخاریه، صحیح بخاری چا و عربستان سعودی هم هستا، ملاحظه کنید. حضرت فرمود من فردا پرچم رو به کسی میدهم یحبه الله و رسوله، خدا و پیغمبر رو دوست داره. در آن روایت بعدی ما میاریم خدا و پیغمبرم او را دوست داره. آیا ما سنت رو از این بگیریم که پیغمبر میگه خدا و پیغمبر رو دوست داره، خدا و پیغمبرم اونو دوست داره و قرآن با اوست و او با قرآن از همدیگر جدا نمیشوند؟ یا بریم از ابو هریره که عایشه میگه قسم به خدای پیغمبر دارد ایشون دروغ میگه؟ باز در صحیح بخاری آقایان مراجعه بفرمایند. فردا پرچم را میدهم به مردی که یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله و رسوله، هم او خدا و پیغمبر را دوست داره، خدا و پیغمبرم او را دوست داره. آیا ما در رابطه با کدام یک صحابه این رو داریم؟ به ما بگید، ما تعدی میکنیم، بیارید برای ما. جالب این هست که جناب آقای خلیفه دوم، این صحیح مسلم هست، پیغمبر فرمود در خیبر پرچم را به کسی میدهم یحب الله و رسوله، خدا و پیغمبر را دوست داره و خدا و پیغمبرم او را دوست داره. فردا همه صحابه منتظر بودیم که ببینیم
پرچم چه کسی داده.
فتتاولنا لها، همه کله هامون رو بالا کرده بودیم که ببینیم این پیغمبر این رو به کی میده. بعد از اون طرف فرمود اد اولی علیان، علی را بخوانی، علی را بگید بیاد جلو. علی را آوردن جلو، چشم مبارکشون هم درد میکرد. رسول اکرم از آب دهنشون زد، بیماری چشم علی خوب شد. این هم شاید عنایتی بود که هم معجزه از رسول اکرم مردم ببینن که آب دهن او بهترین دارو برای چشمه. و همچنین آقای خلیفه دوم، خیلی این جالبه، در صحیح مسلم حدیث 24:05 میگه وقتی پیغمبر فرمود من فردا پرچم رو به کسی میدهم خدا و پیغمبر اون دوست داره و او و پیغمبر اون دوست داره و فتح خیبر به دست او رقم میخوره، میگه قال عمر بن الخطاب ما احببت الامار الا یوم اذ، من دوست نداشتم فرمانده جنگ بشم، ولی اون روز که پیغمبر فرمود پرچم را به کسی میدهم فرماندهی جنگ را که خدا و پیغمبر را دوست داره، خدا پیغمبرم اون دوست داره، خیلی دوست داشتم امروز فرماندهی جنگ چیه؟ به نام ما به فتصاورت لها، این کلم بلند کرده بودم، شاید پی نگاه میکردم به چشای پیغمبر، منم پیغمبر من نگاه میکنه آقای عمر تشریف بیارید جلو این پرچم رو به شما بدیم. ببینید آیا ما بخوام سنت رو بگیریم، تفسیر قرآن رو بگیریم، آیا از این میخوام بگیریم؟ حالا چرا پیغمبر فرمود فردا میخوام پرچم رو بدم به دست کسی که خدا، چرا اون روز نداد؟
بله.
چه اشکالی داشت؟ روز قبل همون روز میداد دیگه،
تمام میشد کار،
تمام میشد تمه. این که بیاد پیغمبر فردا پرچم رو میدم به دست کسی خدا و پیغمبر دوست داره، همه صحابه به قول چشم دوختن به لبهای پیغمبر. خب ببینید در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم،
استاد تلفن هم داریم اگر خواهد
بفرمایید، 40 میگه اون روز رسول اکرم پرچم را به دست خلیفه دوم داد، رفت شکست خورده برگشت، هم خودش میترسید هم صحابه را میترساند. بعد میگه حدیث صحیحه. باز حدیث 43-41، اون 43-40 بود، این 43-41 میگه ان النبی دفع الرایه یوم خیبر الى عمر، پیغمبر روز اول پرچم را به دست عمر ابن الخطاب داد، فانطلق رفتم، فرجع یجنب اصحابه و یجنبونه، هم خودش میترسید هم صحابه را میترساند. آه نرید جلو ها، کشته میشید ها، منم نمیرم جلو، میترسم کشته بشم. ولذا نسبت به ابوبکرم به همین شکل ما داریم که ایشون هم رفت برگشت و در روایت داره فساء رسول الله، پیغمبر خیلی ناراحت شد، بعدش آمد غضبناک شد، فرمود حالا که اینطوری شد فردا پرچم را به کسی میدهم چنین چنان. این خلاصه قضیه خیبر هم خلاصه چیزی ما گفته باشی.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. فردا 24 رجب المرجب که سال روز فتح خیبر هست در سال 7 هجری، که به دست با کفایت مولای ما آقای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام این خیبر فتح شد و یک روز ماندگار و یک صحنه ماندگار برای اسلام ماند. حالا باید باز بیشتر در مورد صحبت بشه، منتها با توجه به اینکه ما وقتمونم محدوده و قول هم دادیم که در خدمت بیننده های عزیز و بزرگوارمون هم باشیم. آقای فندرسکی از بندر ترکمن روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی.
ارادت من، بفرمید.
احوال شما چی داره؟ خدمت حاج آقای قزوینی فخر شیعه سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم، ما ارادت خاصی نسبت شما داریم آقای.
لطف دارید، بزرگوارید آقا، حازم الفضل ربی.
چند سال پیش که گرگان تشریف آورده بودیم، بنده به مرز این که شنیدم اومدم پای سخنرانیتونم نشستم و در خدمتتون بودم.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. عارضم خدمت شما که جناب آیت الله قزوینی، حالا من نمیدونم این بحثی که میخوام مطرح کنم به موضوع برنامهتون میخوره یا نمیخوره، پیشا پیش عذرخواهی میکنم. بعضی از حدیث ها یا واعظین هستن یک مسائلی رو منبران موضوع میکنن که واقعا ما نمیدونیم چه جوری جواب بدیم. برای من شیعه به راحتی پذیرفتنیه، اما برای یک مهانت یا یک سنی پذیرفتنش مشکله. برای نمونه عرض میکنم خدمتتون اون حدیثی که امام رضا در مجلس مأمون اشاره کرد به تمثال شیر و اومد به هر حال اون اتفاقات افتاد و شیر اون آقا رو بلعید و رفت سر جاش. من حتی از چند از شبکه‌های مهانه شنیدم که هالیوود مثال می‌زدن بابت این مسئله و نمی‌دونم مسخره می‌کردن و اینا. من خواستم ببینم اولا اصلا این حدیث صحت داره، و اگر هم صحت داره بهتر نیستش که ما چیزهایی رو بگیم که دیگه حالت دست دیگران قرار نگیریم؟ این عرض من بود خدمت شما.
ممنونم، تشکر از شما، موفق باشید. آقای فندرسکی التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون. جناب آقای محمدی از اصفهان خدمت رو سلام عرض میکنه. آقای محمدی
سلام، شب شما بخیر مجری محترم، و سلام بر کارشناس محترم جناب آقای قزوینی، خدا
یادتون باشه. بفرمایید.
من دو تا حدیث دارم از کتب مسلمین به قولی گفتند. حالا عرض میکنم بعد تو عالم رو روش از تو میپرسم، اجازه میفرمون؟
آره کوتاه بفرمایید، چون ما کلن 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خب پس یه دونش رو بخونم براتون. راستش من در یکی از این برنامه های شبکه های خیلی خوب خودمون این حدیث رو ارائه کردم، بعد گفتن این کتابش معتبر هست یا نیست و اینا رو باید بررسی کنیم. حالا حدیث رو خدمتتون میخونم. استاد بفرمایید مؤلفش آیا چقدر اعتبار داره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی لیلة المعراج قال الله تعالی یا محمد من تحب من الخلق فقلت علیان فقال التفت الی یسارک فالتفت فاذن علی من یساری قائم. این را از صفحه 104 کتاب المناقب المرتضویه آقای صالح کشفی ترمذی من خوندم. استاد محترمی که تو اون برنامه بودن که خیلی احترام قائلم و شخصیت بزرگی هستن گفتن باید بررسی بشه. حالا خواهش میکنم اگر استاد اطلاعاتی راجع به نویسنده کتاب دارن بفرمان و ترجمه حدیث را. متشکرم، شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای اساکر از خوزستان خدمت و سلام میگم، بفرمایید.
یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند، ممنونم.
جناب آقای قزوینی، بدون اختلاف بحث میرم سراغ اصل مطلب.
بله بفرمایید. بازم از تحریفات بگید برای ما آقای چیز، از تحریفات بگید آقای اساکره. بفرمایید.
چشم. نه امشب نمیخوام از تحریفات بگم.
بفرمایید.
چشم. آقای قزوینی شما فرمودین چرا بله سرنا گیر نمیدم. بله یا فقط گیر میدم.
چیز متوجه نشدم.
بنده نوعی بابان یک 12 امامی به عنوان یک شیعه فاطمه زهرا یا بعد دارم سراغ یک کتب دیگه. این یه مطلب.
آقای اساکره چی گفتید اول جملتون به حاج آقا؟ متوجه نشدیم ما.
به عنوان یک شیعه 12 امامی.
نه قبلش.
شیعه فاطمه زهرا.
نه اون مطلبی که گفتید.
چرا میخوام بارده کتب رو در گفتم چرا میخوام برم سراغ کتب
اهل سنت و غیره. الان سوالتون رو خلاصه فقط یه دونه سوال بپرسید دیگه ما با خدافظی کنیم باهاتون، چون دوستان مطلب گفتن باید جواب بدیم. 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
چشم آقای اسماعیل، چشم. حتما آقای، من میخوام این سوال رو از شما بپرسم.
بفرمایید عزیزم.
ببینید آقای قزوینی، نگاه کنید، ما از لحاظ کتب من روزم بهتون گفتم ما از لحاظ کتب سقوط آزاد کردیم. شما الان میخواید بپذیرید یا میخواید بپذیرید دیگه میل خودتونه. علمای ما کاری با ما کردن، کتب سقوط کردیم. این یه مطلب. مطلب دومی، شما یک کسی رو به عنوان شیخ قبطایتان برای گذاشتید، آقای شیخ توسی، که بنده روم نمیشه اینا رو بگم چون 5
دقیقه
وقت دارم.
این بحث دوم لطفاً در حد 30 ثانیه یه دونه سوال بپرسید تمام.
من فقط یه دونه سوال می‌پرسم.
یه دونه آره بپرسید الان.
آقا مرحوم حسن شحاتی که شما همتون می‌شناسیدش، به یک نامه سرت آقای جواد شهرستانی گفت آقا بلایت امیرالمومنین توی نماز نمی‌دونم تشهد همه چی بگید، شما جواب ایشون نداد. چرا این خیانت کردید؟ چرا به مکتب تشیع خیانت کردید؟ آقای قزوینی چرا خیانت کردید؟
خب باش عزیز من.
چرا خیانت کردید؟
خدا نگهدارتون باشه. ما آخرم متوجه نشدیم آقای اساکره سوالشون چیه. من سه بارم ازشون خواهش کردم که شما فقط سوالتون رو. خب دیگه فرصت نداریم تلفن دیگه رو بس کنیم.
مکتوب بکنه بفرستن خیلی خوبه. ببینید خیلی خوب هست. ببینید برادر بزرگوارم، شما از اون طرف میگید من شیعه حضرت زهرا هستم، ولی منطقتون منطق شیعه حضرت فزده هم نیست. حضرت زهرا که جای خود داره. ای کاش شیعه حضرت فزده بودید شما. شیعه اسماء بنت امیس هم بودید، افتخارت ما خاک پای حضرت فزده و اسماء بنت امیس رو توتیای چشمون قرار میده ما. من میخوام تقلیل کنم از چیز اونا. فردای قیامت اگر حضرت فزده خادمه حضرت زهرا گوشه چشمی به ما بکنه، همه آخرتمون حله، همه چش حله. شما حداقل بگید آقا من شیعه حضرت فزده هستم. اینطور تعابیر برادر بزرگوارم زیبنده نه تنها شیعه بلکه یک آزاد اندیش هم نیست که ما بریم مثل مگس دنبال، برای شما عرض کنم،
نقاط سیاه بگردیم، آقا فلانی چرا اینطوری گفته، فلانی چرا این فلانی، نمیدونم شیخ صدوق چرا اینطوری گفته. خوب رسما بیا بگو ما تفکر سلفی دارم، تفکر سنی دارم، به نام شیعه میخوام بیام نقد خلاصه شیعه بکنم. بله اگر دوستان اگر
بله. آقای فندرسکی از بندر ترکمان، استاد در خصوص اون حدیثی و اون نقلی که حالا آمده، اون پرده ای که بود و امام رضا علیه السلام اشاره کرد به شیر و آمد و خلاص اتفاقاتی که افتاد، حالا سوال ایشون، نکته ایشون میگه بهتر نیست که ما مطالب رو نقل نکنیم، نگیم، چیزهایی بگیم که
ببینید چطور وقتی این آقایان میان در رابطه با خلیفه اول دوم مطالبی مطرح میکنن، جناب خلیفه اول گفت که این همسر من بنت خارجه حامله هست و بچهش هم دختره و چی و چی، خب چی بود اون زمان برایشون اصلا تشکیلات سوناگرافی و غیره بود. جناب خلیفه دوم تو مسجد نبی داره خطبه میخوانه، میگه خلاصه سپاه اسلام را در نهاوند میبینه، یا خلاصه برید به کو، اینا هیچ اشکالی ندارد. یا زلزله میاد، جناب خلیفه به قول این شلاقش میزنه زمین، زمین مدینه خجالت بکشت به قول نلرز. خب اونجا که وقتی میان نقل میکنن هیچ کس اعتراض نمیکنه، ولی از این طرف میاد، اولا برای اینکه این قضیه جناب آقای میرفندرسکی عزیز در کتاب عیون اخبار الرضا هست، این دوستان مانیتور من محبت کنن، در جلد اول صفحه 90 و آورده که این ابتدا برای آقا موسی بن جعفر اتفاق افتاد که حضرت بون تصویر شیر گفت که خذ عدو الله، این دشمن خدا را بگیر، خلاصه گرفت و لطپارش کرد خورد و حتی خونهاش هم خورد و خلاصه مأمون دیگه دست پاشو گم کرد، گفت یبن رسول الله از خدا بخوا که این رفیق ما همه شیر بیاد بیرون غیره. حضرت فرمود اگر به قول سحر سحره از شکم عصای حضرت موسی اومد بیرون نمیاد بیرون، و این هم سندن 100% صحیح برادر من. ببینید اینو داشته باشید، محمد ابن حسن ولید ثقه هست، صفار ثقه هست، سعد ابن عبدالله اشعری ثقه هست، احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه هست، حسن ابن علی ابن یقتن ثقه هست، حسین ابن علی ابن همه ثقه هستن.
درست.
یعنی ما هیچ شبهه‌ای درش نداریم، ما وقتی روایت صحیح ما که نمیتونیم رد کنیم. حالا بله بعضی وقتا هم هست که از نظر چیزه اگر در یک جامعه مطالب رو نمیپذیرن، من نباید بگم روایت امام نهی کردن ما را، میگه اگر پذیرایی در مخاطب نیست شما حق گفتن ندارید، روایات زیادی هم ما داریم. بله.
و آقای محمدی از اصفهان کتاب مناقب مرتضویه رو گفتن، حالا احادیثی که یه حدیث هم توش اشاره کردن.
ببینید این برای شما عرض کنم، مناقب مرتضوی در مناقب شاه اولیا امیرالمومنین که به زبان فارسی هست، که میر محمد صالح ترمذی متوفای 1060 این رو نوشته، برای شما عرض کنم در حقیقت عالم دینی اهل سنت ایرانی تبار ساکن هندوستان بوده. ما نمیتوانیم اینهایی که مطالب رو میارن، اونم مال قرن 11 هجری هم هست، روایاتی که میاره اگر در کتب شیعه ما به سند صحیح و معتبر یافتیم میپذیریم، و اگر نیافتیم نمیپذیریم. اگر روایتی که نقل میکنن با مبانی اعتقادی اهل بیت مخالف باشه میزنیم دیوار، موافق باشه از باب قاعده الزام میپذیریم. برادر بزرگوارم. بله.
خیلی ممنون از شما حضرت استاد، سایتون مستدام، استفاده کردیم. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزارم. ایام الله دهی فجر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقاجانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
گل نرگس آب روی دو عالم شود ز خیالم، جمالت جلوه
سلاله اسمت تک سوار